23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. اعتبار گذرنامه ایرانی از آخر در جایگاه 16 قرار گرفت. خانه سینما از بیانیه خود برای جانباختن بکتاش آبتین پوزش خواست. در بودجه سال آینده 10,000 میلیارد تومان برای اینترنت ملی اختصاص داده شده است. ایران در جدول شاخص اعتبار گذرنامه کشورهای جهان که نهاد پژوهشی هنلی روز سه‌شنبه منتشر کرد، از آخر در جایگاه 16 قرار گرفت و با کشور جمهوری دموکراتیک کنگو همرده شد. ایران پارسال در رده بندی این نهاد پژوهشی از آخر در رده 13 بود و علت بالاتر رفتن سپله‌ای جایگاه آن ناشی از این است که سودان، سریلانکا و لبنان که پارسال با ایران در یک رده بودند، امسال یک پله سقوط کردند. بر اساس این گزارش که وضعیت اعتبار گذرنامه‌های 199 کشور را بررسی کرده، شهروندان ایرانی بدون اخذ روادید فقط مجاز به سفر به 42 کشور هستند که البته برای 29 کشور در مبادی ورودی روادید صادر می‌شود. تنها 13 کشور از شهروندان ایرانی برای ورود روادید نمی‌خواهند. بخش اعظم کشورهایی که شهروندان ایرانی امکان سفر بدون روادید به آنها را دارند، شامل کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای آمریکای جنوبی است. خانه سینما روز سه‌شنبه از بیانیه قبلی خود برای درگذشت بکتاش آبتین، شاعر و مستندساز که باعث جریحه‌دار شدن احساسات اهالی سینما شده بود، عذرخواهی کرد. خانه سینما یک روز پیشتر بدون اشاره به زندانی بودن بکتاش آبتین نوشته بود که علی‌رغم واکسیناسیون گسترده و فروکش کردن امواج کرونا، عضوی دیگر از هنرمندان خانه سینما با ابتلا به این بیماری مرموز جان سپرد. این نهاد در بیانیه جدید خود نوشته که به خاطر جریحه‌دار شدن احساسات اهالی سینما نسبت به پیام تسلیت، مسئولانه از شما عذرخواهی می‌کنیم. بیانیه اول خانه سینما که روز دوشنبه منتشر شد با واکنش گسترده و منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود و بسیاری آن را محکوم کردند. در بودجه سال آینده 10,000 میلیارد تومان برای اینترنت ملی اختصاص داده شده است. مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران میگوید وزارت ارتباطات در بودجه سال آینده مجاز است که از روش‌های مختلف از جمله فروش اموال این وزارتخانه 10,000 میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات اختصاص دهد. او در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس از تلاش‌های تازه برای تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ابراز رضایت کرده و گفته در بسیاری از سیاست‌گذاری‌های لایحه بودجه می‌توان ردپای شبکه ملی اطلاعات را دید. حکومت ایران سالهاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور اینگونه وقایع تحت عنوان راه‌اندازی شبکه ملی در صدد جدا کردن اینترنت داخلی یا همان اینترانت از اینترنت جهانی است. انجمن قلم آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به جانباختن بکتاش آبتین و وضعیت نگران کننده زندانیان در ایران، خواستار آزادی فوری 3 عضو دیگر کانون نویسندگان شامل رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی شد. این 3 عضو کانون نویسندگان ایران که به اتهام‌های امنیتی احکام حبس دریافت کردند، در زندان اوین زندانی هستند. این انجمن اشاره کرد که دلیل حبس این نویسندگان دفاع از آزادی بیان و مخالفت مدنی با سانسور دولتی بوده و اتهام‌های وارد شده به آنان جعلی بوده است. و خبرگزاری بلومبرگ از افزایش 53% صادرات نفت ارزان و تحریم شده ایران و ونزوئلا به چین طی سال گذشته میلادی خبر داده و نوشته است که پالایشگاه‌های کوچک چینی نفت ایران و ونزوئلا را با تغییر اسناد مالکیت و با 10% تخفیف می‌خرند. این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد، بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر خبر داده است که چین در سال گذشته میلادی روی هم رفته حدود 900 هزار بشکه در روز از ایران و ونزوئلا نفت خریده که 53% بیشتر از سال 2020 است. سازمان زندان‌های ایران که بسیاری از مدیران و زیرمجموعه‌های آن به دلیل نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفتند، با صدور بخشنامه‌ای از ممنوعیت شکنجه و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی خبر داده و قوانین تازه‌ای برای رعایت حقوق زندانیان اعلام کرده. انتشار این بخشنامه در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی همواره متهم بوده که به قوانین و بخشنامه‌های مصوب خود نیز پایبند نیست و به صورت مستمر قوانین داخلی خود را نقض می‌کند. از همین رو منتقدان به اجرایی شدن بخشنامه اخیر نیز با دیده تردید می‌نگرند. در گفتگویی که ساعتی پیش با تقی رحمانی فعال سیاسی ساکن پاریس داشتم، نظر وی را در مورد این بخشنامه جویا شدم. تقی رحمانی:
ببینید، یک چیز تکراری، خب من خوشحال خواهم شد به عنوان زندانی، الان همسر من زندانه، واقعا مسائل از بین بره و زندان قابل تحمل بشه، تو خود زندان شکنجه است برای فعالان سیاسی مدنی، خود اصلا محکوم شدن. ولی ببینید، یه چیز تکراری رخ میده، هر موقع این آقایون گند زیادی بالا میزنن، مثلا در مورد آبتین دیر عمل شد، مثل هدا صابر منجر به مرگش، خدام همینطوری. خب وقتی این چیزا مطرح میشه، الان لیلا حسنی‌زاده میخواد بره، اصلا عدم کیفر نوشته شده، این دختر امکان داره تو زندان بمیره.
ببخشید لیلا کی گفتید؟ ببخشید،
لیلا حسین‌آبادی.
بله.
و خب اگر در نظر بگیرید، از سال 60 هر از گاهی وقتی این مسائل بالا میزده، آقایان اعلام کردن شکنجه نخواهد بود، ما اعمال بهبود میکنیم. حالا دقت بکنید، شما این آیین‌نامه رو بخونید. من یه سوال هم ابتدایی دارم. شورای امنیت ملی سال 1385 قانونان اختیار داده که بازجو زندانان و سیاسی مدنی همه کاری پروندن تا لحظه آزاد، این سندش هم هست. مطابق این در حقیقت اتاق بازجویی یعنی شکنجه هستن، چون بازپست شما رو تعبیر به بازجو میده که ما نادامنیتی همچیز اصلا ما نداریم. خب و اون مبنای همه چیز میشه مطابق این اختیاری که شورای امنیت ملی مصوب کرد، رئیس جمهور وقت با نظر رهبری تمام شورای امنیت ملی، یعنی تمام ارکان یک حکومت دیگه، اینا تصدیق کردن که اتاق شکنجه مبنا، مسئول اتاق شکنجه، تصمیم گیرنده وضعیت یه زندانی سیاسی مدنی سنتی از لحظه‌ای که بازداشت می‌شود تا لحظه‌ای که آزاد می‌شود، یعنی حتی هم مرخصی بهش بدن باید اون اجازه بده، حتی بخوان عفو بهش بدن باید اون اجازه بده، حتی بخوان آزادش کنن بازم اون باید اجازه. خب من می‌خوام بگم اولین مسئله این است که قوه قضاییه ایران اول میاد اون رو لغو می‌کنه، بازپرس اختیار پیدا کرده رسمی ملاقات نده، بازی دراره، هر از گاهی احضار کنه، تهدیدش کنه، شرایط براش سخت کنه، اگه مریضه حتی اگه بخوام ببرن بیمارستان دیرتر ببره و اون منجر به مرگ بشه.
خب ببینید، اصلا این نکته که این بخشنامه الان صادر شده، یعنی به طور تحت و لفظی پذیرفتن این نکته است که طی 40 خورده ای سالی که از انقلاب اسلامی میگذره، در واقع چنین وقایعی، چنین شکنجه هایی در زندان های جمهوری اسلامی داشته رخ میداده، به این مفهوم هست دیگه، یا من درست متوجه نمیشم؟
ببینید این به نوعی هست، اینا میخوام میگن این سیستماتیکی، هر سیستم نواقصی داره، ما با این آیین نامه ها نواقص رد میکنیم. کاش واقعا اینطوری بود، ولی بس نیست، این ساختار اصلا همینطوریه. یعنی اتاق شکنجه وجود داره، بازجو شکنجهگر در حقیقت، یعنی که شما یه بازپرس پرونده دارید، یه بازجوی پرونده دارید در پرونده های امنیتی سیاسی و مدنی، همین ساختار خودش شکنجه میاره. بس اینه، اینا با این مسئله یه نوع روتوشگری میکنن، ولی چون از اونجایی که کل این ساختار بازجویی کردن برای زندانیان مدنی سنتی و سیاسی معیوبه و در اون اتاق قرار شما شکست بخوری، اتاق بازجویی اتاق جنگه، به این مفهوم تو بازجو می آید که تو رو شکست بده و تو با شکست بخوری، در اینجا دیگه بحث قضاوت و قضا نیست، یک جنگه. و تا وقتی که این اتاق هست، تا وقتی بازپرس بازجو هست و بازجو اساساً بازپرس دیگه نظر داره، روش اینطوریه، بازجو میگه من 40 روز با این کار دارم، تمام میشه، این یاد میگه نه من بازم کار دارم، یه ماه دیگه انفرادی تمدید میشه، دو ماه دیگه تمدید میشه، حالا این تمام میشه، بعد وکیل نمیدونی بگیری، مگه وکیل که اینا میخوان، پرونده کاملا شکل داده میشه، میاد دست بازپرس، بازپرس اصلا کاری انجام نمیده، اون که بازجو کرده تحویل دادگاه میدن و اونجا میره دادگاه و قاضی های خاصی برای شعبای خاصی پرونده ها رو بررسی میکنن وجود داره که اون قاضی ها هم کاملا جهت‌گیری دارن. ببین این ساختار اساسا یک ساختار قضایی شکنجه و فشاره و از یه طرف بخوام به نظر من به نهادهای حقوق بشری پوز بدن. ببین اینا وقتی دیدار میکنن با مسئولان حقوق بشری در اروپا و نهادهای حقوق بشری، قوانینشون رو میذارن جلو و برخی از اقرارهای متهمینی که توی بازجویی گرفته. نرگس با سلول انفرادی چرا مثلا بحث کمپین رو انداخت؟ اون اقراری که متهم به ناچار به هر علتی کرده میذارن جلوی یه کشور اروپایی. نهادهای اروپایی خودش گفته من این کار رو کردم. چیزی به نام زندانی انفرادی برای اروپایی روشن نیست. در زندانهای اروپا بعضی زندانها انفرادی نگه داشته میشن، خب ولی تلویزیون دارن، ارتباط دارن، ملاقات دارن. سلول انفرادی در ایران ایزوله است، یعنی شما ملاقات معمولا نی، تلفن معمولا نی، سیش نه کتاب نه روزنامه و هیچ خبری نداری، فقط بازجو بهتون خبر میده. سلول انفرادی در ایران واژه‌اش یعنی ایزوله کردن یک متهم در یک فضای دو دسته میده و بازجو اینجا میشه خدای تو، چون تو فقط بازجو میبینی به عنوان یک موجود زنده و اونم از موضع بالا و ادبیات بالا و تند و تحقیرآمیز با تو برخورد کنه. ببین اینا اگه در نظر بگیرید این بخشنامه‌ها در حقیقت یه شوخی میشه، مگر اینکه اون روند کلا از سیستم قضایی ایران بیاد بیرون.
گفتگویی بود با تقی رحمانی. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران روایت والدین دو تن از کشته شدگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی را از اظهارات حسین سلامی فرمانده سپاه، نخنما، جهتدار و تحریف شده خواند. محسن اسدی لاری و زهرا مجد والدین محمد حسین و زینب اسدی لاری در گفتگو با شماره روز دوشنبه 20 دی ماه روزنامه شرق فاش کردند کسی که به آنها گفته بود اگر هواپیما سرنگون نمی‌شد جنگی با آمریکا در می‌گرفت حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران بود. احسان مهرابی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
یکی از اتفاقات مهمی که پنهان مونده اون فاصله کشته شدن آقای سلیمانی هست تا شلیک موشک سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی و شلیک موشک سپاه پاسداران به این هواپیما، و تا زمانی که فرماندهان سپاه پاسداران فاصله اون 4 روز و تصمیمات اون 4 روز را توضیح ندن، عملا بحثای این چنینی هیچ کمکی به روشن کردن موضوع نمی کنه. یکی از مهمترین ابهام ها این هست که به هر حال چرا در اون زمان پروازها متوقف نشده با وجود اینکه سپاه پاسداران میدونسته که بنا هست این حمله را انجام بده، و بحث های متناقضی مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردن، از جمله اینکه اگر به تعبیری پروازها متوقف میشد اون بحث غافلگیری حمله از بین میرفت، در حالی که به گفته آقای ظریف ایران این موضوع را به آمریکا اطلاع داده بود. برای همین این بحث ها عملا بحث های کلی هست و تا زمانی که فرماندهان سپاه پاسداران اون دلیل متوقف نشدن پروازها را بیان نکنن، عملا بحث هایی که میکنن در حد یک ادعا هست. این که آقای رمضان شریف گفتن که موضوع سفر انسانی نخنما هست، احتمالاً اشارهشون به موضوع شلیک موشک در آمریکا به هواپیمای ایرباس ایرانی در دوره جنگ ایران و عراق هست، که اون زمان جمهوری اسلامی متهم بود که همزمان با پرواز این هواپیما یک سری اقدامات نظامی در منطقه انجام میداده، که این اقدامات نظامی باعث اشتباه در شلیک به این هواپیما شده. و به هر حال الان که آقای رمضان شریف موضوع سپر انسانی رو دوباره مطرح میکنن، احتمالاً اشارهشون به اون موضوع هست. اما اینکه موضوع توسط آقای اسدی لاری مطرح شده که قبلا مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت بوده و به نوعی در خانواده جمهوری اسلامی تلقی میشه و گفته میشه که روابط فامیلی با برخی از افراد از جمله آقای باقری کنی داره، اهمیت موضوع رو بیشتر میکنه، چون به هر حال وقتی که این موضوع از خارج از کشور مطرح میشد مقامات جمهوری اسلامی اون واژه‌های تکراری همیشگی رو به کار میبردن درباره اتهاماتی که از خارج مطرح میشه، اما وقتی که این اتهامات از درون خود جمهوری اسلامی مطرح میشه در بین وفاداران جمهوری اسلامی قاعدتا وضعیت رو متفاوت میکنه. البته آقای اسدی لاری و خانومشون این بخشی از این موضوعات رو در سالهای گذشته هم در اینستاگرامشون نوشته بودن و به هر حال این اتهامات رو البته نه به این صراحت بلکه به شکل‌های دیگری مطرح کرده بودن، ولی از طرف رسانه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
بله، صحبت‌های احسان مهرابی را می‌شنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 با رادیو فردا بمانید.